الحمد لله السلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا محمد يا أبا صالح النبي رحمة الله وبركاته. فأرة المسك المضانة من الحي طاهرة على الأقوى بحثش خاموش و شکر کنم و امکان الاحوال استقبالا ان اجتناب و انفان این مطلب رو کامل کردیم. رسیدیم به نظر مبارک حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه که ایشان فرمودند فأره مصر پس از که استقلال پیدا بکند گویا می شود از ممالات حلوه الحیات مطلقا پاک است، از آهوی زنده گرفته شود یا از آهوی مرده. مطلبی که ایشان می فرماید بسیار عالی و مستند به قاعده، قاعده ما لا تحله الحیات، چون یک قاعده فقهی معتبری است. هر جزئی از اجزای حیوان که ما لا تحله الحیات باشد محکوم به نجاست نیست. این قاعده و اساس ادله و تتبع در موارد زیاد استخراج شده است، یک قاعده متسالم علیها عید اصحاب. مطلب بسیار روشنه. اما بر اساس مسلک تحقیق با کمال ادب و احترام عرض می شود که استناد حکم به قاعده در این مسئله زمینه و مجالی ندارد. اولاً و ثانیاً و ثالثاً، اما اولاً اگر فأره مسک را تحت حوزه قاعده ما لا تحله الحیات قرار بدیم، باید بگیم از اطلاق قاعده استفاده می شود. عموم قاعده این مورد را هم می گیرد. در اینجا بحث این است که قاعده یک قانون کلی هست که دارای قلمرو وسیع است، اما وسعت قلمرو مساوی با عام و مطلق نیست. قاعده کلی است. هر قانون کلی عام و مطلق نیست. عام و مطلق تعریفی دارد، قانون کلی و عام تعریف دیگری دارد. قاعده این است، یک محتوا، یک مضمون از مدارک مختلف استیاد می شود با تتبع کامل پس از آن فقه ها میگویند قاعده این است که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این من اتلف مال الغیر نص نیست، کلام فقه هاست، مستید استیاد شده از نصوص پراکنده به قول علامه محقق اصفهانی که صاحب نهایت الدرایه هستند. به اون اصطلاحی که عوام میگم ما شنیده این، ایشان فرمودن راضی نیستن لفظی که مبدود به حرف کاف هست. محقق شیخ محمد حسین اصفهانی در شرح مکاسب در باب قاعده اعتلاف فرمایند از موارد پراکنده این قاعده استیاد به این مسئله
وزاقیده فکری هم در نداره.
برای شما فرق خواهد وزاقیده ها بگید یه بار خدمتون از کنم
برمیدید فرق
زابط
بابی ماهید
بله زابط معیار است، معیار یک حکم است. مثلا المؤمنون عند شروطهم زابطه این است که شرط شرط سائغ باشد. این معیار زابطه سائغ بودن شرط و قاعده دارای مفهوم وسیعی است کلی طبیعی منطبق بر مصادیق و برگرفته از ادله قطعی معتبر. اگر پایش ادله معتبر قطعی نبود قاعده فقهی به حساب بسیار. پس از که قاعده رو یه مقدار باز کردیم می‌بینیم قاعده با عام و مطلق فرق دارد. عام و مطلق نص بیان امامه، کمتر از نسبوب نص رو تغییر بدیم محتواش رو بیاریم بیان کنیم اون محتوا دیگه اطلاق ندارد. اطلاق و عموم ارتباط دارد به خود نصی که از بیان معصوم صادر شده باشد. لذا این یه نکته رو هم دقت کنید، شما شنیده اید که در مطلق شرط است از مقدمات حکمت است که مولا در مقام بیان باشد. این شرط برای عام هم لازمه. امام کلمه و بیان عام که داشته باشد باید در مقام بیان باشد نه در مقام اصل داشتیم. این نقطه که داشتیم. نقطه دوم، از بیان امام، از خود نص امام اگر دلالت تزمونی آمده بیرون، اگر دلالت التزامی آمده بیرون، حالا متوجه شدید این دلالت ها اطلاق ندارند. اطلاق مربوط است به دلالت مطابقی نفس کلام معصوم. مثلا اگر مولا فرمود اکرم الضیف و امکان استادکم اکرم الضیف و اکرام کن، این دقت مطالعه اکرام در اکرام داره. دلالت مطابقیش ضعیف رو اکرام کنیم، اطلاق دارد ضعیف عالم جاهل شاگرد استاد غیر مسلمان غیر مسلمان از جای دیگه ثابت شده مسلمان باشد ضعیف معلوم شده اطلاق. اما دلالت تزمونیش در ضمن اکرام یک دلالتی هست با اونی که برخورد مؤدبانه رعایت تعدد در ضمن احترام این دلالت تزمونی که ادب رعایت بشه دلالت تزمونی اطلاق نداره به قدر متیقن باید اکتفا بالاپایی ببرید و همینطور دلالت التزامیش دلالت التزامی اکرم الابدیف چیه؟
مثلا احترام نکن
آفرین احسنتم به این امارت قبل گفته بودن
نفیدان
ماشاءالله بارک الله به صفت بذار یه جایزم برای شما برم خدا برای شما خیر و عزت و توفیق بده خدا که بگن داره برمی برمی خوش میشه این جایزه را اگر قبول نداره دار پس میگه این را پول بگن جایزه ما
هم جمعون بخواهم
خیلی خوش خیلی آدم خیلی خوش
یه تحریز یک کلامشون بود از جمعون بخواهم و جمع دعا بفرمون
آه بسیار به حضور البته جمع داد تو معنی دارم معنیش اینه که این مطلب جمع میشد نوتا داد و ستر باشد تو آشو من کنم خوشی شما به حضور شما میگفتم که
دلالت التزام
دلالت التزامی جزاکم الله خیرا با اون این است که در برابر مهمان بی احترامی نکنید دلالت التزام این بی احترامی نکنید اطلاعات ندارید به قدر متعقنش اکتفا باید بکنید مطلب خوب فرق کنید نکته هم جدید بود اینا هست جدید نیست ولی به این شکل رسمی نیست که این گونه جزئی نگری و واشکافی رسم در حوزه نیست احاره میکن خودتون برید کار کنید دیگه این مطلب رو بفهمیدیم الان به این نتیجه رسیدیم قاعده فقهی اطلاق ندارن قاعده مال کل و مالا تقل و حیات فهو و طاهر اطلاق ندارد اطلاق که نداشت سلما زمینه برای شمول فعره نسک نداریم چون اطلاقی در کار نیست اگر اطلاق بود میتونستی داخل این کلی واردش کنیم این یک اشکال یا اولا و ثانیا تمسک به قاعده خود تمسک اینجا جا ندارد چرا؟ برای این که در مورد بحث فعره مسکی که از میتا گرفته شود نس داریم جایی که نس داشته باشیم نوبت به قاعده نمیرسد تقدم نس بر قاعده دو حالت دارد به اختلاف موارد گاهی وارده و گاهی هم حاکم خوشبختانه ما در این مورد کتابا و سنتا نس داریم دال بر همین مطلب. نص کتاب ما همان آیه‌ای که ازش مکرر استفاده می شود سوره مائده آیه شماره 3، قال الله تعالی حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل سبع الا ما زكت. میت حرمت میت اطلاق لفظی کتابی دارد. این اطلاق لفظی کتابی فقط دو تا استثناء دارد که به مورد استثناء به طور خاص اکتفا می شود. یک استثناء استثناء متصل که کجاست؟
مسکه.
احسنتم، که همین الا ما زکیتم هست. موردی که تزکیه شده باشد از قلم و رو میته بیرون است. استثناء متصل مطلب هم واضح بلا اشکال. و اما استثناء منفصل جاییست که مانا تحلق حیات باشد به طور متیقن و قطعی، به طور معلوم و قطعی. اون مانا تحلق حیاتی که در نصوص آمده تصریح شده، در فقه ما یک تعبیر تحت عنوان کل ما لا تحله الحیات در نصوص نداریم. در نصوص استثناء صوف و شعر و ما یا سلوها که به طور خصوص استثناء شده است. او مستثنیات مختص به موارد خودشون هست. بنابراین وجدانن میبینیم که فأره مسک از آهوی میته که هنوز جدا نشده است جزء میته بل وجدان است. اطلاق هم که می فرماید حرمت علیکم المیته قطعا شاملشه. استثناء هم تزکیه است که اینجا وجود ندارد. و مستثنیات به خصوص به عنوان استثناء منفصل است که باز هم اینجا محرز نیست. علاوه دلیلی بر طهارت فأره مسک بر اساس قاعده ما لا تحل قابل اعتماد و اعتبار نخواهد بود، بلکه می توانیم بگیم بهترین دلیل بر حرمت فأره مسک همین آیه سوم سوره مائده و اطلاق و عموم حرمت علیکم المیته است. این مطلب از لحاظ نص کتاب، اما از لحاظ سنت صحیحه عبدالله ابن جعفر خیلی علی احسنتم. چه کتاب و چه بابی بود؟
مسائل باب 41
از باب
اشکال نداره. ابواب مصوی لباس هم گفتیم و متوجه میشه ابواب مصوی لباس و ادبیات
مصوی
ابواب لباس مصوی که درست گفت آقای دوری روایت شماره
یک
همون یا نگید بدون یا بگید دو
باب چهل
و باب چهل و یک روایت شماره دو صحیحه عبدالله ابن جعفر کیمیایی از آقا امام حسن عسکری علیه السلام.
خب تو سری باید
بله ما شاید حافظه ها خوب است شکر خدا. بنابراین اونجا چه آمده بود؟ اون نصیالتونه
ازاکانه
زرکی بیاره گفت سؤال از فقره مسک بود نصی که در روایت است از یک جهت رتبش پایین تره از جهتی رتبش از نص اول بالاتر. چرا؟ چون در این نصی که روایت هست سؤال مربوط می شود به خود فقره مسک. خود فقره مسک رو می فرماید که اشکالی ندارد ازا کان زکیان. این ازا کان زکیان حد اقل میته را از دائره بیرون می کند که ما گفتیم به حی کار ندارد که کاشف اللسان می فرمود حد اقل میته را از دائره بیرون می سازد. بنابراین جایی برای تمسک به این قاعده نیست مضافن بر این که به حسب وجدان یک تحقیق و نگرشی درباره ما لا تقله الحیات آنچه از نصوص استفاده می شود و موارد رو نص برا ما بیان فرموده است مثل صوف و شعر و اینها ما تحله الحیات اجزایی است که از اول که از بدن حیوان بیرون میاد و میگوید ارتباط خونی ندارد ما تحله الحیات نیست مثل پشم و شاخ گوسفند از اول این ما لا تحله الحیات هست اما ما لا تحله الحیات عرضی که امام قدس الله نفسه و زکیه گویا این قسم را هم ما لا تحله الحیات می دانن این است که اول جزء جسم حیوان هست و تحله الحیات هست فقره خون دارد و ارتباط دارد با جسم بعدن به مرور رفته رفته به اصطلاح فارسی خشک می شود ارتباط فقط یک اتصال ظاهری با بدن دارد مثل بن مو که ارتباط به بدن دارد اما گردش خون دیگه تمام شده یه لایه است یا یه جزئی است خشک شده بدون حیات و زندگی این ما لا تحله الحیات است عرض می شود که ما لا تحله الحیات که به نصوص آمده و موارد به اونو ما لا تحله الحیات اشاره دارد عبارت است از قسم اول، یعنی ما لا تحله الحیات اصلی، نه ما لا تحله الحیات عربی. مثلا در غیر فقره مثل حیوانات اگر مشکل یا بیماری پوستی پیدا بکنند احتمالا بر انسان پیش میاد. قسمت قابل توجهی از پوست دست یا پا کم کم ارتباط خونی و گردش خون رو از دست برد. یه پوسته خشک شده وصل به بدن انسان هست، اینو میش میگیم ما لا تحله الحیات هرگز. اتفاقا در اثر تتبع ناقص مثلا درباره شتر که در حال خوابیدن و بلند شدن به زانوهاش زیاد فشار وارد می شود، قسمت از محیط اطراف زانو گویا پوستها سفت و محکم و خشک شده است، ارتباط خونی در کار نیست، اما در قرب و لغت و نس این موارد رو کسی ما لا تحله الحیات نگفته و نمیگن. این مطلب تموم شد. البته رأیی را که گفت مستند به امام خمینی مطرح کردیم، ایشون در این نظر و رأی تنها نیستند. مرحوم کاشف الغطاء که شارح عروه است و مرحوم سید شیرازی که علی الظاهر سید عبدالهادی شیرازی است و مرحوم سید گلپایگانی قدس الله اسرارهم، این جمع فأره مسک رو پس از انفصال یعنی استقلال وجودی اون فأره پاک میدونن، چه این که از آهوی زنده گرفته شود یا از آهوی مرده. اما پس از تحقیق و بررسی نتیجه آن شد که این حکم مستند می شود به قاعده ما لا تحله الحیات و اون قاعده کاری را ذاتاً نمی تواند از پیش ببرد، مضافاً بر این که نصوصی هم در این باره شکر خدا وجود دارد. این قسمت الحمدلله کامل شد. فتوا همان است که سید در متن آورده است. یک نکته تکمیلی از امام خمینی قدس الله و نفسه و زکیه، ایشان می‌فرماید که اگر ما لا تحله الحیات مورد شک قرار بگیرد، سؤال خیلی به جایز به ذهن هم میاد، ما شک میکنیم که این جزء از اجزاء ما لا تحله الحیات است یا از اجزاء تحله الحیات، این شک رو اگر بکنیم مقتضای اصل چیست؟
تحله این تمثل به آن در شبه مصداقیه پیش میاد.
شما چی میگید؟
تحله الحیات
از که بختیم؟ از عدم حیات، حیات امر وجودی.
خواهیم ایشون میفرماید که اگر شک بکنیم اصل عبارت است از قاعده طهارت. میفرماید در مورد شک مورد مشکوک محکوم به طهارت است. ما از بیانشان میفهمیم که مراجعه میکنیم به قاعده طهارت. قاعده طهارت عمومیتش ثابت، فراگیریش ثابت، موضوعش هم محقق. موضوع قاعده طهارت شک، شک در طهارت. و اینجا موضوع وجدان نیست، قاعده طهارت جاری می شود. قاعده طهارت بسیار مبسوط الید، قدرت بالایی دارد، اصلا پشتوانه فوق العاده قوی برخوردار، حلال مشکل در موارد زیاد زندگی را آسان می کند. قاعده طهارت، اگر قاعده طهارت نبود ما در چنگال وسوسه و نجاست و گرفتار بود. قاعده طهارت زمینه را برای ما آماده می کند برای زندگی. درسته درسته، اما قاعده طهارت اصل حاکم هم دارد یا ندارد؟
اصل حاکم یقین به نجاست.
اصل حاکم همیشه قاعده طهارت در جایی جاری می شود که اصل حاکم نداشت. مثلا شما یک لباسی را شک دارید در نجاست و طهارتش، طبیعتاً قاعده طهارت. اما اگر یک لباسی را یقین داشتید که نجسه و بعد یکی دوست که ندیدید احتمال میدید که اینو تغییر کرده باشن، احتمال طهارت میدید. چه شد؟ موضوع آماده شد. موضوعتان چه بود؟ شک در طهارت. قاعده طهارت هم که قدرتمنده، میتونی جاری کنی؟ نه. چرا؟ استصحاب موضوعی داری. استصحاب موضوعی یا اصل موضوعی دیگه اعتبار و عدم اعتبار نداره. اصل موضوعی چه کار میکنه؟ موضوع برای قاعده ما بر باقی نمیگذارد. استصحاب میگه یقین بر نجاست که داشتید الان تعبدن نجس، شک دیگه نیست، موضوع رو از بین میبرد. معیار در شناخت اصل موضوعی اینه که اصل موضوعی موضوع دلیل یا قاعده یا اصل بعدی رو از بین میبرد. استصحاب شک که موضوع قاعده طهارت هست رو از بین میبرد. حالا اینه که گفتیم پس قاعده طهارت فقط شک در طهارت تنها و تنها کافی نیست، باید مانع نداشته باشد. در مورد حیوانات و مخصوصا میت ما قاعده داریم. اصل که چه بگم، اصلم که هست، اصل عدم ازلی، اما قاعده داری، قاعده
تحرور حیوان و نجاست میت.
خیلی ممنون.
عدم تزکیه،
عدم تزکیه. خدا خیر بده آقای حسینی را، خیر کثیر.
مشکل همون تمسک دعا اینجا پیش میاد به اضافه یه نکته با این هست که این مطلب جزء موضوعات تشخیص موضوع هم مربوط به عرفه، این مقدار زحمت هم نمیخواست.
بسیار خوب. خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، بسیار قوی دیگه با خوخی بس کردی بس دیگه بلاخره فرمانده متحرمی به این آخر گرفتی خوب از اینجا دیگه یقین دارم دیگه نیاز به این ندارم شما چاره خواهد کنی کامل با به این کتا کنیم این حالا به حضور شما بگم که در مورد حیوانات لحوم و جلود خود میته قاعده داریم بسیار قاعده محکم و متسالمان علیها الا اصحاب به نام قاعده عدم تزکیه شک که در طهارت و نجاست اجزاء حیوانات تزکیه نشده باشد از عدم تزکیه است. در صورت وجود قاعده عدم تزکیه نوبت به قاعده طهارت نمیرسد، جایی برای قاعده طهارت نیست. این مطلب شکر خدا بسیار دقیق به لطف خدا کرم مولا کامل شد. نکته بعدی کوتاه هم در نظر
قاعده عدم تزکیه موضوع ما میگن که حیوان مشکوک نیست، حیوان مشکوک
هر لحم و جلد هر جزء از حیوان مخصوصا جزء حیوان میته که باشد. اینجا اگر شما درباره طهارتش یا تزکیهش صحبت بکنید قاعده عدم تزکیه
میته شکل نداریم که این میته هست
تمام شکل نداریم شما مرحبا به ناصره
این میته هست و در این جزء شما خود میته
در خود حیوان بسیار خوب جزء میته شکل میکنیم که آیا این پاک هست به خاطر که الان لابشون حیات شده همین شکی که کردیم مورد میشن برای قاعده عدم تزکیه. قاعده عدم تزکیه مورد شک شکی در طهارت و حیات
از آز خانم کنم در مورد این یکی فرمودی در این موارد مثل پینه اطراف زانو شده به بار وجود مرجع عرفه اما مثل این فعلی مثل بارف متخصص به کلبه این پینه اطراف زانو شده چیز نیستش که بارف متخصص حالا لازم باشه نظر بده یه عرف عادی هم عامی هم میفهمه اما در مورد فعلی مثل حتی در عرف متخصص به هم طبق نظر عرف متخصص برمودن
این مقدار شما میفهمید اونه که دیگوز گفتم براتون که یک قولیست اهل لغت هم گفته ان که فعلیه مثل تخم مرغ یک ثمره ایست اجزاء دمویه ندارد گفتیم قابل اثبات نیست به متخصص مراجعه شد به آزمایش رو کار سازد اما این مطلب رو این مقدارش رو میفهمیم کدوم مقدار که مالا تحلل الحیات اصلی و عارضی این مقدار که بجداریات فعر نسک و اول که میفهمیم که در اطراف ناف آهو رفت داره به جسم و جسد یواش یواش جدا میشه و شاخ از اول شاخ مو از اول مو این فعری نیست که جدا میشه مثل پوستی که در اثر عارضه پوستی پوکیده بشد پوسیده بشد و از اصل جسد ارتباط خوبیش رو قطع کنند این میشه مالا تحلل حیات عرض اینا میفهمم این مطلب که تمام شد و درباره خود مصر نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد درباره خود مصر انشاءالله فردا برای سلامتی آقا مازمان سلام
الله